ضعفی است که تو شاخص اقتصادی ما داریم که انشالله بانک مرکزی و دوستان مرکز آمار این نکته داشته باشن.
حتما این فرصت هم براشون هستش که اگر خواستن بله. بیان رو آنتن و حالا نسبت به این آمارها این نکته دارن دفاعی دارن بفرمایید.
بله. عنوان شده که نسبت به حالا ماه قبل حدود 1% افزایش قیمت داشتیم، ولی متعاقبا اعلام شده که ما حدود 7-8% کاهش معاملات داشتیم. یعنی حالا درصدش یعنی خیلی قابل توجه نیست، ولی همچنان نشون میده که رکود معاملات تو بخش مسکن حاکم هستش و خیلی دیگه کسی رجوع مراجعه نمی‌کنه برای بحث خرید و فروش. ولی اتفاقی که اینجا افتاده اینه که حالا مالکینی که بالاخره بخش زیادی از این املاک رو در اختیار دارن، با توجه به اینکه خیلی هم خرید فروشی اتفاق نیفتاده، این فشار رو دارن میارن رو بازار اجاره. یعنی از محل این که حالا شاید نتونستن اون نقدینگی لازم رو حالا تو بحث خرید فروش تأمین بکنن، دارن مبالغ بیشتری رو از مستاجرها بابت اجاره های مسکن مطالبه میکنن.
درست.
و این هم برخلاف نص قانونی هستش که اخیراً تصویب شد و برای شهر تهران حداکثر افزایش قیمت اجاره های مسکن 25-26% اعلام شده برای شهر تهران و استان تهران.
دقیقا.
خب این نشون میده که این به قول یک تضاد منافع ایجاد شده بین منافع مالکین و حالا اون منافع عمومی که تو کشور داره و حمایتایی که باید از اقشار متوسط و خانواده مستأجر ما داشته باشیم. ولی خانواده مستأجر در جریان باشن که طبق قانون جدید حتی اگه مبلغی رو بیشتر پرداخت بکنن، یعنی اگه مثلا باید 25% اجاره بیشتر میدادن، 50% و بیشتر اجاره پرداخت دارن میکنن برای تمدید قرارداد جدیدشون. تا 5 سال امکان شکایت دارن، یعنی تا 5 سال این حق براشون محفوظه، حتی ممکنه از اون خونه جابجا بشن، میتونن مراجعه بکنن طبق اسناد مثبتی که دارن نشون بدن که مثلا سال قبل باید مثلا ایشون 25% نسبت به سال قبل افزایش میده، ولی 50% بیشتر داده و این طبق اون فیشای واریزی، حالا مدارک واریزی اینو بتونن اثبات بکنن، اون مالک هم محکوم میشه به بازگشت وجه و هم به قول یک جریمه سنگینی میشه. این از این جهت ما این حمایت رو به این شکل تا کنون توی چند دهه گذشته نداشتیم. این قانون و ظرفیت خوبی هستش که این انتظار میره که در کنار بحث ظرفیت قانونی، مالکین هم بالاخره شرایط اقتصادی رو به قول انصاف هم رعایت بکنن، بتونن مراعات حال مستأجرین رو انشاءالله داشته باشن.
من برگردم به موضوع اصلی و همون آمارهایی که بانک مرکزی منتشر کرده بودش. وقتی من داشتم تحلیل ها رو میخوندم نسبت به این که حالا مسکن نسبت به سال گذشته ارزان تر شده یا رکوده، بخیر این تحلیل ها به نکته جالبی اشاره کرده بودم و اونم این بود که توان خانوار مسکن دیگه توانایی پرداخت هزینه مسکن رو نداره. یعنی شاید یکی از دلایل رکود مسکن هستش که خانواده ها نمیتونن دیگه مسکن بخرن.
ببین یه بخشی از این باید نیاز به تحلیل ده. ببین ما طبق آمار خریدارایی که تو بازار مسکن وجود دارن 2 دسته هستن. یه سری کسایی هستن که به دنبال تقاضای سرمایه و سوداگرانه هستن، یعنی خود اینا باز ممکنه دستای متنوعی داشته، ولی در کل اگه بخوام این تقاضای سرمایه‌ای هستن.
درست.
و یک بخش هم تقاضای مصرفی، حالا خانه اولیه‌ها و قولی
مصرف کننده های واقعی.
بله، ولی این نسبتش تو بازار تقریبا 80% به 20% رسیده تو این چند سال اخیر. یعنی 80% تقاضایی که تو بازار وجود داره تقاضای سفته بازی هست اصطلاحا و 20% تقاضای مصرفی هست. شاید اون تحلیل نسبت به اون 20% که استطاعت و قدرت خرید خانوار کم شده، این نیاز به زمان داره که دوباره حالا وام‌های خرید بخواد افزایش پیدا کنه یا قدرت و استطاعت خرید خانوار افزایش بده، این نیازمند اینه که شاید زمان 1-2 سالی هم بگذره که دوره خانواده‌های مصرفی بتونن به بازار برگردن. ولی اون دسته‌ای که حالا استران سفت باز هستن، این دلایل اقتصادی داره که حالا به خاطر رکود و وضعیتی که وجود داره خیلی اینا ورود نمی‌کنن و بحث حالا خرید فروش و املاک رو دیگه دنبال نمی‌کنن. این به نظر من این دقت باید بکنیم که این تفکیک رو داشته باشیم. ما بیشتر باید تلاش بکنیم که اون بخش مصرفی رو بیشتر تقویت بکنیم. حالا
چطور میشه مصرف کننده‌های واقعی رو برگردونیم به بازار؟
ببین ابزار مالی جدیدی باید به بازار اضافه بشه. ببین ما توی دنیا بازار مسکن ابزارهای مالی متنوعی رو دارن توی کشور مختلف تجربه می‌کنن، ولی عمق بازار مسکن ما با وجود اینکه بازار بزرگی هستش، ولی ابزارهای مالی خیلی کم توش دیده میشه. این نیازمند اینه که نهادهای جدید مالی شکل بگیره، بتونه کمک بکنه حالا در قالب‌های جدید بتونه خانوار رو از طریق ابزارهای مالی کمک بکنه که بتونه امکان خرید بلند مدت و قسطی مسکن رو براشون فراهم بکنه.
آقای لطفی، موافقید که مسکن الان کالای سرمایه‌ایه؟
بله، بله.
چطور میتونیم مسکن رو از حالت سرمایه‌ای خارج بکنیم؟
ببین الان چند دهه است، یه آخرین تجربهش از سال 94 که سرفصل اصلاح مالیات‌های مستقیم رو ما توی کشور داشتیم، تقریبا دو تا مجلس قبلی بحث مالیات بر آیدی سرمایه یا CGT توی کشور مطرح شد و متاسفانه با دستور وزیر وقت و نامه‌ای که به رئیس مجلس نوشتن این از دستور کار سخت خارج شد و این موضوع قانون توی این یکی دو سال یکی دو دوره مجلس چندین بار رفت و برگشت داشته. حالا اخیراً اسمش رو عوض کردن، این مالیات تغییر پیدا کرد به نام مالیات بر حالا سوداگری مسکن و دلالی مسکن، ولی همچنان این الان تصویب نشده توی کشور. خیلی از کشورها که تونستن بحث کنترل بکنن تقاضای سرمایه رو، مالیات بر افزایش قیمت مسکن رو اعمال می‌کنه. حالا بخوام خیلی ساده بگیم بحث CGT رو، اگه شما یه ملکی رو مثلا بخرید 1 میلیارد تومان، اگه زیر 6 ماه دوباره همون ملکی رو که ملک مازادتون، نه ملک مت، یعنی اون ملکی که مصرفی و خودتون دارید ازش استفاده می‌کنین، اگه اون قیمتش چند برابر هم بشه مشمول مالیات نمیشه. اگه ملکی بخواد 1 میلیارد تومان زیر 1 ماه مثلا اون ملک بخواد بشه 2 میلیارد تومان، تا 90% و بعضن تا 100%ش رو به صورت مالیات این اخذ میکنن و هر چقدر که این سالها و ماهای مالکیت بیشتر بشه این عدد مالیات کمتر میشه، یعنی به صورت پلکانی برای سالهای بعد شما مالیات کمتری رو بابت افزایش قیمت مسکن میدید. حالا متاسفانه مخالفت‌های زیاد و سنگینی شد، چون بالاخره خیلی از منافع گروه‌های بزرگ اقتصادی، بانک‌ها و خیلی از مجموعه اقتصادی تو بازار املاک هست اجازه تصویب این قانون توی کشور داده نشده. اگه این اتفاق بیفته با اعداد درست، و حالا باز میاد یه سری بحث فنی هم داره که بعضی از دوستان معتقدن که باید تعدیل تورمی توی این مالیات اتفاق بیفته، که اگه این اتفاق بیفته به نظر ما میرسه که اون اثر و بازدارندگی لازم رو نمیتونه داشته باشه و حتما باید بدون اعمال بقولی تعدیل تورمی و با یک اعداد بالا برای مخصوصا معاملات زیر 1 سال این توی کشور تصدیق بشه. اگه این اتفاق بیفته ما میتونیم به مردم بگیم که میتونیم تا چند سال آینده با اجرای درست این قانون
مسکن از کالای سرمایه خارج بکنیم،
بعد از این حالت سرمایه مسکن رو بتونیم خارج بکنیم.
خیلی متشکرم. موضوع مسکن خیلی بحث هم بسیار پیچیده‌ایه، هم طی سالیان اخیر بسیار گسترده شده حواشی و اتفاقاتش و واقعا خانواده ها رو با مشکلات عدیده مواجه کرده. خیلی متشکرم آقای ایلاتی از اینکه همراه
ما بودید. شب شما بخیر.
خدا نگهدارتون باشه. شبتون بخیر. خداحافظ. جبهه یمن و فشار بر حامیان رژیم صهیونیستی موضوع بعدی برنامه امشب بدون خطوری هستش که بر بررسی این موضوع میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای قنادباشی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. انصارالله یمن اتفاقات منحصر به فردی رو داره رقم میزنه و حامیان رژیم صهیونیستی رو در تنگنا قرار داده. به نظرتون این اتفاقات چه ریشه‌ای داره و چه سرنوشتی خواهد داشت؟
البته ریشه‌اش که در واقع انسانی ترین ریشه هاست، یعنی در تاریخ جهان نداریم جنگ هایی که یا جنگی که برای به حضور تشکر کمک رسانی به کودکانی اون هم در 2000 کیلومتری به حضور تشکر آغاز شده باشه. اونها هدفشون از جنگ اعلام کردن، گفتن ما این جنگ رو آغاز میکنیم برای اینکه متوقف بشه جنگ علیه کودکان و به حضور تشکر غیر نظامیان در غزه و تا زمانی که دارو و غذا نرسه به این برادران ما، ما همین جنگ را در واقع ادامه میدیم، یعنی در واقع اخلال ایجاد میکنیم در روند حرکت های کشتی هایی که به سمت رژیم صهیونیستی میره. بعد که حامیان رژیم صهیونیستی وارد شدن و بمباران کردن یمن را، اونها به لیست اهدافشون انگلیس و آمریکا را که بمباران کرده بودن اضافه کردن. یعنی در واقع این جنگ ریشه اسلامی، برادران اسلامیشون در کجا در تاریخ، در البته در حال حاضر مردم لبنان هم همینطور، مردم عراق هم همینطور، در واقع برای کمک رسانی و این که کمک رسانی به کودکان غزه، مردم غزه و این که شدت جنگ علیه اونا کاهش پیدا کنه وارد این جنگ شدن. جنگ بسیار مقدسی
است. ببینید در دریای سرخ که انصار الله واقعا اتفاقات عجیب غریبی رو رقم زد، به نظرتون اتفاقات چطوری تونست مقاومت ملت فلسطین رو تقویت کنه؟
ببینید خب اونها در واقع آسیب پذیرترین به حضور تو ارشاد که در دنیای غرب، یعنی ان رکن دنیای غرب تجارتش است، مخصوصا تجارت انرژی و انتقال نفت و گاز به بازارهای دنیای صنعتی و دنیای سرمایه داری. اینها این گلوگاه را در اختیار دارن و در واقع میشه گفت که آسیب پذیر هستن و از این طرف هم مهمترین مسئله اونها این هست. البته خبرهاش را منتشر نمی کنن که چه مقدار این اخلالی که در روند این آبراهای کشتیرانی در اینجا ایجاد شد بر قیمت ها اثر گذاشت، بر این که ریسک سرمایه گذاری در مسائل مختلف سرمایه داری در دنیای غرب بالا رفت. اینها را آمارش انتشار نمی کنن، بلکه اون چی که مسلم هست در تاریخ جهان بی سابقه است که ناو آمریکایی ها را اونها با موشک های خودشون مورد حمله قرار بدن و اون ناو هواپیماور را آسیب جدی بهش بزنن. این برای آمریکایی ها بسیار خفت آور هست، چون کشور یمن در جمله کشورهای قدرتمند محسوب نمیشه از نظر اقتصادی سیاسی و عنوان دستبندی کشور ضعیفی تلقی میشه، اما در این عرصه قدرتی را از خودش نشون داد که واقعا در دنیا بی سابقه است. در واقع میشه گفت مدال افتخار اول را در ضربه وارد آوردن به نیروی نظامی، این هم در این عصر میباید در واقع نصیب مردم یمن شد در این مسئله و بسیار اهمیت داره. اونها نگران این هستن، دلیل این که هر اقدامی صورت بدن آسیب پذیری روند انتقال نفت کشتیرانی کاهش پیدا نمی کنه. چرا؟ چون آسیب پذیر هستن، کشتیهای بزرگی که حامل نفت هستن یا حامل کالا هستن و مختصر سلاحی میشه اینا رو از کار انداخت و ها لذا به راحتی میتونن این آبرا را متناسب با منافع جهان اسلام، متناسب با منافع یمن، متناسب با منافع مردم فلسطین در کنترل و نظارت خودشون بگیرن.
خیلی متشکرم آقای قناد باشی از این همراه ما بودید، فرصتمون کوتاه، مجبوریم که کوتاه داخل
سلامت باشین، انشالله موفق باشین، انشالله
خدا نگهدارش. اما ارتباطمون بس شده با جناب آقای دکتر آبشناس، کارشناس امور بین الملل، و میخوام به یک موضوع مهم بپردازیم، دوئل ترامپ هریس در نظام دیکتاتوری دو حزبی. آقای آبشناس سلام، درود، شبتون بخیر.
درود بر شما و بر شنوندگان عزیز.
انتخابات آمریکا روز به روز داره نزدیکتر میشه و آبان ماه روز انتخابات آمریکاست و شاهد دوئل ترامپ هریس هستیم. بعد از اینکه بایدن کنارگیری کرد و کاملا هریس جایگزینش شد، این روزها شاهد یک نوع هم دوئل بین این دو هستیم و هم نظرسنجی هایی که حالا از پیشتازی هر کدوم خبر میده. این وسط فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهور آمریکا میشه، یه سیستم دو حزبی رو ما در ایالات متحده میبینیم. این موضوع رو چطور ارزیابی میکنید و چرا هیچ حزب دیگه‌ای به اندازه این دو حزب قدرتمند است؟
ببینیم، خب اولا که درباره دوئلی که الان برقرار شده، عملا ما مشاهده میکنیم که ترامپ نتونسته تا الان تعداد آرای بیشتری به دست بیاره و خانم هریس هنوز نتونسته اون حدی رو که نیاز داره برای اینکه مطمئن باشه رو به دست بیاره. خب در از سوی دیگه ما میبینیم که اصلا کاندیداهای دیگر هم فرصتی ندارن برای اینکه بتونن رقابت بکنن، نه احزاب دیگه نه کاندیداها دیگه. ما کاندیداهای دیگری رو داریم که الان دارن رقابت میکنن، اما به دلیل اینکه لابی های قدرت پشت این دوتا حزب یعنی دموکرات و جمهوری خواه هستن، عملا اونها اون کاندیداها اصلا حضورشون اصلا نادیده گرفته میشه. در واقع اونها اصلا به حساب نمیان و همه فقط روی دو کاندیدای اصلی دو تا حزب حساب باز میکنن. خب باید توجه داشته باشه که آمریکا بسیار پرهزینه هست، اون که تبلیغات بیشتری میتونه بکنه، فرصت بیشتری برای برنده شدن داره. مردم آمریکا بسیار تحت تاثیر تبلیغات هستن و رسانه ها. و خب شاید اینجا بد نباشه یه پرانتز باز کنیم که
حتی موضوع اصلیمون هم آقای دکتر غافل نشیم، بحث دو حزبی بودن در انتخابات آمریکا. بفرمایید جمع‌بندی کنید به اون موضوع اصلی برسیم.
بله بحث همینه، من همین رو داشتم میگفتم. و ما اینجا اگر یک پرانتز باز کنیم اینه که لابی های صهیونیستی چون روی رسانه ها کنترل دارن، اینها روی این دوتا حزب بازی میکنن. عموما لابی های صهیونیستی روی دوتا حزب بازی میکنن، لابی های پشت پرده که لابی های اقتصادی هستن روی این دوتا حزب سرمایه گذاری میکنن. و به همین دلیل هست که ما نقش پررنگتری برای این دوتا حزب در آمریکا میبینیم. عملا لابی های قدرت در آمریکا اجازه نمیدن کاندیداهای خارج از چارچوب این دوتا حزب فرصتی پیدا بکنن تا بتونن نقشی داشته باشن یا خودنمایی کنن.
خب به نظرتون این سیستم بسته دو حزبی میتونه مصداقی از دیکتاتوری باشه در کشوری که حالا به قول خودشون مهد آزادی هستش؟
در واقع یک دیکتاتوری یک درصدی در آمریکا حاکم هست الان. شما اگر به شرایط سیاسی آمریکا نگاه کنید میبینید یک درصد یا شاید حتی کمتر، یعنی در واقع خود آمریکایی ها یا جوانان آمریکایی یه تظاهراتی را انداخته بودن به نام تظاهرات یک درصدی. در واقع اونها هستن که در آمریکا حاکم هستن و اونها هستن که پشت پرده تصمیم میگیرن که چه کار بکنن. معمولا عرف بر این هست که حالا به صورت دوره، یعنی دو دوره یک حزب باشه، یه دو دوره اون حزب بعدی به قدرت برسه. ما همونطور که از ابتدای تشکیل ایالات متحده دیدیم، اینها نوبتی پاس میدن به همدیگه، ولی پشت پرده اون لابی های قدرت هستن که دارن حکومت میکنن. یعنی عملا رئیس جمهور اونجا کاری نیست، رئیس جمهور فقط نقش یک هنرپیشه رو بازی میکنه که دستورات لابی های پشت پرده یا مصطلحا دیپ استیت یا دولت عمیق رو داره اجرا میکنه. همه تصمیمات اصلی توسط اون دیپ استیت گرفته میشه و اون دیپ استیت هست که حالا امروز به یک رئیس جمهور سفید پوست تندرو مثل ترامپ مثلا فرصت میده، یه روز قبلترش به یک سیاه‌پوست فرصت میده، شاید یه روز به یک زن فرصت بده برای اینکه یه مقدار مردم آمریکا رو سرگرم کنه که مثلا یکی دیگه اومده. اما واقعیت امر اینه که اون دیپ استیت که داره حکومت میکنه در آمریکا و دیکتاتوری دیپ استیت در آمریکا طوری هست که هیچ کس حتی فرصت خودنمایی، یعنی فرصت این رو پیدا نمیکنه که حتی بخواد در زمینه سیاسی عرض اندام بکنه در آمریکا، حالا چه برسه که بخواد کاندیدای انتخابات بشه. ما در چند سال اخیر، یعنی تقریبا 10 سال اخیر دیدیم که حتی مردم آمریکا
بله.
تظاهرات رو انداختن بر علیه حکومت اون یک درصد. در واقع اونها اسمشون رو گذاشتن تظاهرات بر علیه یک درصدی ها.
بله بسیار
که ثروت دارن و کارتل های قدرت هستن، لابی های قدرت هستن، اینها هستن که دارن هر کار دلشون میخواد تو آمریکا میکنن.
و شاید نوعی دیکتاتوری هستیم در این زمینه.
ما اصلا دیکتاتوری علنی هست، اصلا شما مردم کاری نیستن.
دقیقا.
شما حتی میبینید که در انتخابات مسئله هیلاری کلینتون 5 میلیون رای از ترامپ بیشتر رای آورد، اما اینها یه چیزی دارن به نام
رای الکترال.
رای الکترال، اونهایی که رای الکترال دادن بر علی، چون اون لابی های پشت پرده تصمیم داشتن ترامپ رو بیارن بالا، خب اونها هم به ترامپ رای دادن و ترامپ اومد بالا.
خیلی ممنونم آقای دکتر.
از گور و بوش هم مشاهده کردیم در انتخابات، الگور رای بیشتری آورد، ولی تصمیم بر این بود که بوش رئیس جمهور بشه و این الکترال ها بوش رو انتخاب کردن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. چون فرصتمون کمه مجبورم باهاتون خدافظی کنم، عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستیم بیشتر در خدمتتون باشیم. خدا نگهدارتون باشه، شبتون بخیر. اما وام کارکنان بانک ها موضوعی هستش که این روزها بسیار پرخبر شده در فضای رسانه ای کشور. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای وحید شقاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه و اقتصاددان. من یک شنبه هم افتخار داشتم که در خدمتشون بودم و به همین موضوع تا حدودی مشابه پرداختیم. آقای شقاقی سلام و درود، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم برنامه‌تون، دستمتون است.
خواهش می‌کنم، من خیلی تو صحبت شما ورود نمی‌کنم، ما 4 دقیقه تا پایان فرصت داریم. اگه خاطرتون باشه ما در مورد وام کارکنان بانک‌ها در گفتگویی که یک شنبه من خدمتتون داشتم پرداختیم. 91.5 همت وام به کارکنان بانک ها دادن خودشون، در حالی که مردم و به ویژه جوان ها در صف ازدواج 300 هزار نفری هن. این وام خب دو تا موضوع، این که واقعا حق طبیعی اون کارکنان هستش یا یه فرصت تبعیضی؟
ببینید اول من چون فرصت محدوده،
اولا
ما تو این کشورمون مفهومی به نام بانک نداریم، یعنی وقتی با من دارید صحبت میکنید من کاملا
مسئله دارم با بانک.
ما یک شرکت های سرمایه گذاری داریم، متاسفانه دوستان بانک مرکزی هم عمدتا از بانکدارها بودند و اهلی نسبت به این مسئله نداشتند. ما شرکت سرمایه گذاری داریم. موضوع دوم اینه که باز من نگاه هم اینه که این نوع پرداخت وام به کارمندان نوعی تبعیضه و من از نگاه تبعیض به این مسئله اشاره میکنم. ببینید آنچه اتفاق افتاده اینه که با همین نابانک ها، این نابانک ها از دو زاویه دارند تبعیض به کشور میکنند. محور اول اینه که بخشی از این تسهیلات رو به کارمندان زیر مجموعه خودشون با نرخ‌های پایین، گاهن نرخ‌های قرض الحسنه 4% و اینها می‌پردازند و خب این یه تبعیضه. موضوع دوم اینه که بخش عمده تسهیلات رو هم به شرکت‌های زیر مجموعه خودشون یا به صورت مستقیم یا ضربدری می‌پردازند. اینجا هم به بخش خصوصی تبعیض میشه.
درسته.
یعنی یه بخش خصوصی وقتی میره در حوزه معدن میخواد بره از سوی بانک ها تامین مالی بشه، بانک ها چون خودشون در حوزه معدن هر حوزه دیگری صاحب بنگاه هستند، به خاطر اون نرخ بهره منفی هیچ علاقه من نیستن که به بخش خصوصی تسهیلات بدهند. لذا تبعیض از دو زاویه هست، یعنی نیازمندان کشور که باید برند از سوی نظام بانکی به نحوی در قالب رسالت اجتماعی بانک ها کمکشون کنند، خب این اتفاق نمیفته و آنچه دارند رو عمدتاً بین کارمندان زیرمجموعه خودشون توزیع میکنند. من شنیدم آقای همتی هم گفته ایراد نداره، از همینجا به گوش آقای همتی برسانیم، ایشون بانک داره و اطلاعی نداره. خب ایشون داره منافع اونها رو داره دفاع میکنه و این درست نیست و به نفعش هم نیست که توی این بازی وارد بشه. من باز معتقد هستم که این رسالت اجتماعی، یعنی این وام ها باید به عموم مردم تعلق بگیره. هیچ نیازی الان میبینید ماها خودمون هم در مجموعه های مختلف مشغول به کار هستیم، آیا چنین تسهیلاتی داده میشه؟ نمیخوام بگم کمکی نشه و امکاناتی داده نشه، ولی این حجم بالایی از وام ها، چون من برخی از این میانگین وام ها رو دیدم برای کارمندان بانک ها اعداد بالایی بود، میخوام بگم حتی میانگین بالای 1 میلیارد 1.5 میلیارد به گوش من رسید. اگر شما آمار دقیقی دارید به من بگید که میانگین وامی که در طول سال،
خیلی دور از واقعیت نیستن چون نمیتونیم اسم ببریم از گفتنش بذارم، ولی خب
نه نمیخوام به بانک رو بگم و بانک خاصی رو بگم، میخوام بگم میانگین وامی که داده شده من حتی دیدم بالای 1 میلیارد تومان بوده میانگین، یعنی نشون میده برخی ها حتی اعداد بسیار زیادی گرفتن، اون هم با نرخ‌های نازل، در حالی که مردم حتی برای همین 23% نرخ سودی که ابلاغ شده برای دریافت وام هزاران مکافات رو تحمل میکنند. همه ما هم در جریان هستیم. قرار بود آقای مجری، قرار بود که این روش اعتبار سنجی هم شروع بشه دیگه.
بله.
یعنی دیگه لازم نباشه که ضامن و اینها افراد پیدا کنند، ولی اون هم هنوز اجرایی نشده. یعنی اتفاقا این نیازمندان و دهک‌های پایین که ضامن هم ندارند، اینها بیشتر بی بهره میشند از این تسهیلات.
بله همینطور.
آقای همتی و رئیس کلی که اگر مشخص
آقای شرقی، فقط ما زمانمون بسیار کمه.
من آخرین یک جمله میخوام بگم،
یک جمله.
آره میخوام بگم آقای همتی و این رئیس کلی که برای بانک مرکزی قرار مشخص بشه، عدالت رو در نظام بانکی خواهشم اینه که پیاده
کنه. انشالله انشالله. خیلی ممنونم، ببخشید که فرصتمون کم بودش. به پایان برنامه رسیدیم. همه شما دوستان و همراهان عزیز به خداوند بزرگ میسپاریم. از آقای شرقی هم خدافظی میکنیم. امیدوارم که لحظات خوبی داشته باشید. یا علی، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب همگیتون به خیر و به مهر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما عزیزان. اما همونطور که می‌دونید رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان جهان در حال برگزاری است و علی احمدی وفا کشتیگیر وزن 55 کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون موفق شد که حریف امریکایی خودش رو با نتیجه عالی شکست بده و موفق به دریافت مدال خوشرنگ طلا بشه. تبریک میگیم، انشالله که شاهد تداوم این موفقیت ها باشیم.